اسلامی در آن دیده می شود، به دفتر سازمان ملل متحد در وین هدیه داد که در محوطه آن در سمت راست ورودی اصلی قرار داده شده است. در این 4 تاقی مجسمه هایی از 4 دانشمند معروف ایرانی، خیام، ابو ریحان بیرونی، زکریای رازی و ابو علی سینا قرار دارد.
شاید یکی از بزرگترین ماجراجویی‌های علمی بیرونی سفر به هندوستان باشد. این سفر هم تجربه شخصی و فلسفی بود و هم نقطه عطفی در تاریخ علم. او به دربار محمود غزنوی راه یافت، پادشاه جنگاور و جاه طلب، اما در عین حال علاقمند به دانشمندان. بیرونی با او به هند رفت، اما نه چون یک همراه لشکر که چون یک پژوهشگر. در هند بیرونی سالها ماند، زبان سانسکریت را آموخت، با برهمنان گفتگو کرد، متون بودایی را خواند، آیین‌ها را مشاهده نمود و همه آنها را با رویکردی علمی ثبت کرد. نتیجه این مشاهدات کتاب شگفت‌انگیز تحقیق و مال الهند بود. اما پایه تمام این مطالعات همان تقویم ها و گاه شماری ها بودند که از آثار الباقیه آغاز شده بودند. بیرونی در آثارش از هندی‌ها، ایرانیان، سوریانی‌ها و حتی چین و روم یاد می‌کند. برای او فرهنگ‌ها مانند ستارگان آسمان بودند. هر یک جایگاه خود را دارند، نظم خاص خود را دارند و همه با هم نقشه‌ای از دانش بشری را می‌سازند. او در آثارش تقویم‌های ایرانی، عبری، مسیحی، سابعی، کلدانی، هومی، عربی و هندی را بررسی کرده و تلاش کرده آنها را به هم مرتبط سازد. چنین تلاشی بی سابقه بود. او با محاسبات پیچیده تاریخ‌ها را به تقویم خورشیدی و قمری تبدیل کرد و از این طریق تاریخ‌های اسطوره‌ای، مذهبی و سیاسی را قابل مقایسه ساخت.
بیرونی که در خوارزم نزد ابو نصر منصور تحصیل می‌کرد، مدتی در گرگان به پژوهش پرداخته بود و تا پایان عمر به پژوهش‌های خود ادامه داد. با اینکه محمود غزنوی با بیرونی رابطه خوبی نداشت و وسایل کافی برای پژوهش در اختیار او نبود، ولی این دانشمند لحظه‌ای از تلاش برای تحقیقات علمی خود دست نکشید. بیرونی که به زبان‌های یونانی، هندی و عربی هم چیره بود، کتب و رسالات بسیاری نوشته که شمار آنها به بیش از 146 مورد گزارش شده. ابو ریحان در کتاب اثرهای مانده از قرن‌های گذشته، مبدأ تاریخ‌ها و گاه شماری اقوام مختلف رو مورد بحث و بررسی قرار داده. از جمله این اقوام ایرانی‌ها، یونانی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها و عرب‌های دوران جاهلیت و عرب‌های مسلمان است و درباره اعیاد هر یک به تفصیل سخن گفته است. این کتاب رو می توان نوعی تاریخ ادیان دانست.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه مردی فراتر از زمان در خدمت شما هستیم از رادیو دری، برنامه‌ای که در آن به زندگی و آثار ابو ریحان بیرونی می‌پردازیم. خوشحال میشیم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، یکی از ویژگی‌های شگفت‌انگیز ابوریحان بیرونی بی‌طرفی علمی اوست. در دورانی که هر قوم خود را برتر می‌دانست، بیرونی می‌نوشت واجب است بر کسی که تاریخ می‌نویسد همچون قاضی باشد، نه از آن که مظنون است بترسد و نه به آن که گواه است تکیه کند، بلکه حقیقت را بجوید هرچند ناخوشایند آید. این روی کرد آثار او را از مرزهای جغرافیایی و مذهبی فراتر برد، چنان که امروزه آثار الباقیه تنها برای شناخت تقویم ها نیست، بلکه برای فهم دیدگاه های فرهنگی اقوام گوناگون نیز مرجع به شمار می آید. ابوریحان بیرونی در میانه آشفتگی سیاسی، ستم پادشاهان، جنگ‌های مذهبی و تعصب‌های قومی، چراغی از حقیقت و دانش بود. او در زمانه‌ای می‌زیست که یا باید خاموش می‌ماندی یا مدیح سرا می‌شدی. اما او نه مداح شد نه منزوی، بلکه صداقت علمی را سلوحه کار خود ساخت و آثاری آفرید که امروز نیز میتوان از آنها روش، منش و اندیشه آموخت. او در دربار محمود برغم سختی ها نوشت و تحقیق کرد. برغم آن که محمود گاه با خشونت با دانشمندان برخورد میکرد، اما با شهامت راه خود را رفت. در یکی از نامه ها به ابن سینا می نویسد که شرایط غزنه برای اندیشه مساعد نیست، اما برای اندیشیدن گاهی سکوت لازم است، حتی اگر در دل غوغا باشی. آری، ابوریحان بیرونی با ذهنی بیقرار اما رفتاری متین از برجسته‌ترین های علمی تاریخ شد. او در آثار الباقیه نه فقط تقویم ها که روایت انسان‌ها از گذر زمان را بررسی کرد و در سفرهایش نه فقط جغرافیا که افق دانایی را گسترش داد. سفرها، دیدارها، تقویمها، گاه شماریها، همه اینها در کنار هم نقشه‌ای از ذهن یک انسان را ترسیم می‌کند. بنابراین ابوریحان بیرونی می‌خواست با علم گذشته را بازسازی کند، حال را بشناسد و آینده را قابل محاسبه سازد. ابوریحان بیرونی نه فقط با تلسکوپ که با تقویم به آسمان نگاه کرد، نه فقط با عدد که با روایت زمان را سنجید. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این هفته مردی فراتر از زمان نزدیک میشیم. از همراهی شما سپاس گذاریم و تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس راهواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان منده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما کنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رو گذرنامه با بر اساس اعلام سرکنسولگری افغانستان در مشهد، همکنون به دلیل محدودیت زمانی برای تمدید اقامت صاحبان پاسپورت های طرح خانواری، اولویت صدور گذرنامه به افرادی داده می شود که پاسپورت های آنها نیاز به تمدید اقامت دارد. دلیل این اولویت جلوگیری از منقضی شدن و ابطال اقامت دارندگان پاسپورت خانواری اعلام شده است. سرکنسولگری افغانستان در مشهد از مهاجران افغانستانی خواسته است که تا اعلام زمانبندی جدید از مراجعه حضوری به بخش پاسپورت خودداری کنند. زمان مراجعه برای متقاضیان دارای برگه تثبیت هویت در اطلاعیه بعدی و از طریق کانال رسمی کنسولگری اعلام خواهد شد. عزیزان شنونده، رسیدیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب با افق کابل. ادامه این مجموعه خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير
قبول باشد طاعات و عبادات و نیایش های شما عزیزان شنونده. با ادامه این مجموعه خبری از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در ادامه تلاش ها برای تقویت زنجیره تأمین دوا در شمال افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ و یک شرکت معتبر تولید داروی ایرانی تفاهم نامه ای را امضا کردند که انتظار می رود مسیر ایجاد فابریکه های جدید و کاهش وابستگی به واردات را هموار سازد. گزارش تفصیلی همکارم خیبر ابراهیمی آماده پخش است.
در ادامه تلاش های برای تقویت زنجیره تامین دارو در شمال کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ و یک شرکت معتبر تولید دارویی ایرانی تفاهم نامه ای را امضا کردند که انتظار می رود مسیر ایجاد فابریکه های جدید و کاهش وابستگی به واردات هموار سازد. بر اساس این تفاهم نامه دو طرف روی همکاری های مشترک در بخش تولید بسته‌بندی و عرضه دوا توافق کردند، اقدامی که مسئولان اتاق تجارت آن را نقطه آغاز یک تحول صنعتی در سکتور داروسازی بلخ می دانند. هارون رشید قاضی، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، در مراسم امضا گفت که هدف این همکاری ها تنها واردات دوا نیست، بلکه انتقال تجربه و دانش فنی برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی است. با گفته او، بلخ با داشتن موقعیت مناسب و دسترسی به بازارهای شمال کشور توان تبدیل شدن به یک قطب تولید محصولات صحی را دارد.
ما از انحصار بخش دارو از یک مسیر الحمدلله خلاص شدیم و از این به بعد به یک کشور وابسته نیستیم و نه هم می خواهیم که با یک کشور وابسته باشیم، که ایران یکی از گزینه های بهترش است که با داروهای با کیفیت دارن و در بخش دارو اینا با نام خوب هستند در بازار بین المللی. دوم، بهترین چیزی که هست در بخش تخصصی هست که ما با موافقت رسیدیم که شفاخانه های ما در هر بخش تخصصی یا آزمایشاتی که در داخل افغانستان به لابراتوارها ضرورت دارن و نمیتونن، ما توسط هولدینگ تیپکو در ایران او را صورت انجام بدیم.
از سوی دیگر، نمایندگان شرکت دارویی ایران اعلان کردند که حاضرن محصولات با کیفیت و قیمت مناسب را برای بازار افغانستان فراهم کنند و در کنار آن برنامه های مشترک آموزشی و فنی را نیز برای کارخانه‌داران بلخ به پیش ببرند. آنان تأکید کردند که همکاری دوامدار می تواند زمینه تولید مشترک را نیز فراهم سازد.
صادرات محصولات به دارویی به افغانستان، انتقال دانش فنی، تولید مشترک و در کل رفع نیازهای داروی شما گام موثرتری رو برداریم. امید هست با همکاری با شما بتونیم درد دردمندان مردم مسلمان و عزیز افغان رو بتونیم انشاءالله التیام ببخشیم.
مسئولان اتحادیه دوافروشان نیز از این اقدام استقبال کرده می گویند ورود شرکت‌های معتبر خارجی می تواند بر بهبود کیفیت داروسازی، تنظیم بازار و کاهش کمبود دوا در بلخ اثر مستقیم بگذارد.
چیز پاکستان سر تقریبا در یا میاشت و چلاری بندیدی.
ما از این اقدام به گرمی استقبال می کنیم، زیرا حضور و سرمایه گذاری شرکت های معتبر خارجی می تواند نقش بسیار مهم در بهبود کیفیت دارو، انتقال دانش فنی، ایجاد رقابت های سالم و در نهایت تنظیم مؤثر بازار ایفا کند. امیدواریم این همکاری ها زمینه ساز دسترسی مردم به داروهای مطمئن و با کیفیت و تقویت زیربنایی صحی در کشور گردد.
ترانزیت به بخش که چه مورد انشاءالله سرم کاریو.
بازار داروی بلخ در سالهای اخیر با چالش‌های مانند افزایش تقاضا، نبود تولید داخلی و وابستگی گسترده به واردات روبرو بوده است. مسئولان محلی بیشتر بارها تاکید کردند که نبود فابریکه‌های معیاری تولید دوا هم قیمت را بالا نگه داشته و هم عرضه دوا را در برابر نوسانات سیاسی و تجارتی آسیب پذیر ساخته است. امضای این تفاهم نامه جدید تازه‌ترین تلاش برای ایجاد ظرفیت تولید داخلی و برقراری همکاری های صنعتی با شرکت های معتبر منطقه به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزارت آموزش و پرورش ایران با صدور بخشنامه جدیدی اعلام کرد ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی دارای برگه سرشماری تنها در صورت ارائه تعهدنامه خروج از کشور پس از پایان سال تحصیلی امکان پذیر است. در این بخشنامه تاکید شده است که صدور معرفی نامه تحصیلی برای بخشی از دانش آموزان اتباع محدود شده است. طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش ایران، اتباعی که در قالب طرح تعیین تکلیف برگه بازگشت به افغانستان دریافت کردند، فارغ از این که از کشور خارج شده باشند یا نه، مشمول دریافت معرفی نامه تحصیلی نیستند. همچنین بر اساس این بخشنامه، اتباعی که خود یا سرپرست خانوارشان در سامانه در وضعیت منع خدمات، طرد قضایی یا طرد کارگروهی خروج به کشور ثالث قرار دارند، طبق دستور وزارت آموزش و پرورش امکان دریافت معرفی نامه تحصیلی نخواهند داشت. در بخش دیگری از ضوابط، وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرده است که هنگام صدور معرفی نامه تحصیلی، سرپرست خانوار دارای برگه سرشماری باید همراه یک سرپرست خانوار آمایشدار تعهدنامه کتبی ارائه کند، مبنی بر اینکه پس از پایان سال تحصیلی به همراه تمامی اعضای خانواده از کشور خارج خواهد شد. در غیر این صورت وضعیت کارت شناسایی او به منع خدمات تغییر خواهد کرد. معاون مرکز امور اتباع وزارت داخل ایران جمعیت کنونی مهاجران افغانستانی در این کشور را 4,400,000 نفر اعلام کرد. محمد سراوانی در نشست تخصصی از شمارش تا شناخت مروری بر نظام آماری اتباع خارجی در قم اظهار کرد. بر اساس سرشماری ها و داده های موجود، حدود 4,400,000 تبعی افغانستانی در ایران اقامت دارند و 3.5% این جمعیت در ولایت قم ساکن هستند. و افزود همکنون 15 ولایت ایران میزبان اتباع مجاز هستند و مدیریت این وضعیت نیازمند هماهنگی نهادی و سیاست گذاری یک پارچه است. در ادامه این نشست، الهام فتحی رئیس گروه آمارهای جمعیت مرکز آمار ایران نیز با اشاره به روند 14 دهه حضور اتباع خارجی در این کشور گفت ولایت های تهران، خراسان رضوی و اصفهان حدود 60% جمعیت اتباع را در خود جای دادند و نسبت مردان در میان این جمعیت بیشتر است. و وزیر خارجه پاکستان از احتمال بازگشایی مرز با افغانستان برای عبور اقلام ضروری غذایی و کمک‌های بشر دوستانه خبر داد. اسحاق دار گفت سازمان ملل از اسلام آباد خواسته است در تصمیم خود برای بستن مرز با افغانستان تجدید نظر کند و این موضوع با رهبران نظامی و صدر اعظم پاکستان بررسی خواهد شد. او افزود پاکستان ممکن است پس از بررسی این درخواست اجازه عبور اقلام ضروری غذایی و کمک‌های بشر دوستانه را صادر کند. وزیر خارجه پاکستان همچنین مدعی شد که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان بیش از 4,000 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشته و بیش از 20,000 نفر زخمی شدند. محمد اسحاق دار با هشدار درباره افزایش حملات از خاک افغانستان تاکید کرد که پاکستان توان و قدرت لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی را دارد، اما اقدام نظامی مستقیم علیه یک کشور برادر گزینه مطلوبی نیست. و افزود اسلام آباد همچنان از کابل انتظار دارد مانع فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان شوند و در سیاست‌هایشان بازنگری کنند، زیرا ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. وزیر خارجه پاکستان همچنین با اشاره سفرهای اخیر خود به روسیه، بحرین و دیگر کشورها گفت که جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا از موضع پاکستان درباره لزوم جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان حمایت کرده است. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. وقتتان بخیر.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. اینک دعوت میکنم با همکارانمون در برنامه روی موج جوانی به مدت 75 دقیقه همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
که فاصله ها من شود کم و کمتر، چراغ رابطه ها روشن است روشنتر. قشنگ نگاه من و توست، عاشقانه بیا نگاه کنیم به دنیای خیش زیباتر. بنام او که با ما چشم داد تا تماشا کنیم هستی را. سلام یاران، سلام دوستان، سپاس که هستین، سپاس که نگاهتان به زندگی زیباست، سپاس که با زبان دل حرفتان رو میزنید. هرچند که در فصل پاییز و روزهای سرد هستیم، اما هوای زندگیتان گرم و آکنده از بارش محبت میخواییم. روشن است که هوای عطرانه ما با همزبانی و همدلی های شما قشنگ میشه. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امروز یک شنبه، بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار خانم الهام باباخانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدثه جان احمدی، نویسنده آقای حکیم بینش، ویراستار آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما خانم شیما وفا هم در شهر هرات هستن که با گزارششان ما را همراهی میکنن و البته که برنامه با حضور شما دلچسب تر است.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه ایتان را اینجا سپری کنید.
0794 71 71 44.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفر
سلامت سرکراس باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پاکستان. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
خوشحال
مهربان
یلدا جیرمی
هستم،
یک تن از مسعود رحمان رحیم، من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن.
خوش آمدید دوستان عزیز به برنامه خودتان روی موج جوانی. همین لحظه ساعت 5:19 است و این هفته با موضوع آب در خدمت شما هستیم. سوالی که از شما داریم ایست که اگه بخواین یک پیام کوتاه با دیگه مردم بتین تا به اهمیت آب بیشتر توجه کنن، چی میگین؟ امروز هم از بحران آب و چالش‌های مشترکی که درباره آب فراروی منطقه و جهان است با شما صحبت میکنیم. عزیز در روی موج جوانی ما بخش مختلفی داریم که هر کدام با وقتش تقدیمتان میشه. روزهای یک شنبه و سه شنبه هم بخش حرم شناسی رو داریم در آیتم پر پرواز که تقدیمتان میکنیم. امروز هم آقای وحید اسدی، همکار ایرانی ما در حرم مطهر امام رضا علیه السلام مستقر هستند که با ما اطلاعاتی بتن درباره حرم مطهر امام رضا علیه السلام، که انشالله هر وقت ارتباط ما برقرار شد گفتگو را با ایشان آغاز خواهیم کرد. لطفاً در برنامه امروز در کنار ما باشید. خب دوستان عزیز، همه قسم که گفتم امروز حرم شناسی داریم و در ارتباط با این موضوع گزارش همکار ما آقای وحید اسدی رو مشتویم. لطفا با ما همراه باشید.
پر پرواز پرواز پرواز
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی هستیم و قراره همسفر بشیم در حرم شناسی امروزمون با عزیزانی که از کشورهای خارجی اومدن. در کنار من مسئول محترم این تور هستم و قراره باشون گفتگو رو داشته باشم. سلام، خدا قوت. خودتون رو برای ما معرفی کنیم و توضیحات درباره این گروه که چند نفر هستن و از کجا اومدن.
سلام، خسته نباشید. شما هم خدا قوت. علیزاده هستم، راهنمای گردشگری گروهی که در خدمتشون هستیم. 6 نفر هستن از کشورهای استرالیا، ایرلند و بلاروس.
خب پس با آقای علیزاده و این گروه همراه خواهیم بود در حرم شناسی امروزمون. با ما همراه باشید. خب شنوندگان محترم، در رواق دارالحجه هستیم در کنار این زائران خارجی که گردشگری فرهنگی رو دنبال میکنن در حرم امام رضا علیه السلام. این بزرگواران مسیحی هستن و تو این حرم شناسی الان وارد رواق دارالحجه شدیم و قرار زیبایی ها و هنر اصیل ایرانی رو برای این عزیزان توضیح بدن. دقایقی رو در کنار این عزیزان باشیم، گفتگو کنیم و از زیبایی های این رواق برای ما بگن. آقای قابل، چه توضیح دادین اونجا؟
ایشون در مورد ارزم حضور مقنعه و روسری سفید با چادر مشکی ایشون پرسید که چرا این رنگش سفیده. گفت معنی خاصی داره؟ گفتم بله، به خاطر بحث روحانیتش و به خاطر رنگی که به نشانه پاکیزگی و روحانیت هستش نمیشن. بعد گفت که آره، ما هم توی مذهب خودم که کاتولیک هستش، خانمای ما هم تو کلیسا همچین پوششی دارن. دقیقا همین معنیه، معنی پاکی و پاکیزگی و روحانیتون.
حالا در حال خروج از رواق دارالحجه هستیم و میریم یک عکس یادگاری رو مقابل سقاخانه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام داشته باشیم. بابا تو این بخش گزارشی همراه باشید. لذت بخشه وقتی که زیبایی ها و هنر اصیل ایرانی رو از نگاه این گردشگران فرهنگی و گردشگران خارجی میبینیم و به خودمون میبالیم که هنر ایرانی ها همیشه زبانزد خاص آن بوده و هست. رسیدیم به صحن انقلاب، صحن اسماعیل طلا و صحن قدیمه یا صحن عتیق حرم مطهر رضوی. الان جایی که ایستادیم و قرار عکس یادگاری رو داشته باشیم مقابل آرامگاه شیخ حرعاملی هستیم، یعنی زیر ایوان شمالی، ایوانی که از سمت بست شیخ طبرسی وارد حرم امام رضا وارد صحن انقلاب شیم و قرار اینجا عکس یادگاری رو داشته باشیم. و همه شما کسانی که اومدید توی حرم امام رضا یقیناً یک عکس یادگاری رو داشتین و با صحن سرای حضرت علی ابن موسی رضا خاطرات مختلفی رو داشتیم.
Yes, this one is سقاخانه. سقا in Farsi means the person who gives water. And you can drink water there. There is a one piece marble stone in the middle.
دوران صفویه.
توضیح دوران ساخت به اصطلاح خود صحن رو و سقاخانه اسماعیل طلایی و اون سنگ مرمر یک پارچه‌ای که وسطش هست در زمان نادرشاه به مشهد آورده شد.
اون گنبد طلا رو که گفتین خیلی شگفت زده شد.
گنبد طلا رو گفتم زیر اون گنبد طلا است که امام رضا دفنه و به خاطر همون خیلی براشون جالب بود. السلام
ظاهر هستین؟ از کجا اومدین؟ اصفهان. از من پرسیدین که این خارجی ها که اومدن توی حرم امام رضا، امام رضا رو قبول دارن یا نه؟ تایی دلتون چی گفتیم به امام رضا؟ بودیم قربونت برم امام رضا.
امام رضا همه رو دوست داره.
نه شما دیدن این زائران خارجی که اومدن مسلمان نیستن، مسیحی هستن.
واقعا من تعجبم بود. گفتم الهی قربونت برم امام رضا که عشق و علاقه اون محبتی که داری اینا باید بیان اینجا.
Always in his shrine, the sun is full of shine. My heart will stay there, a faithful heart forever.
الان دیگه میریم کجا؟
موزه.
خب پس ما میریم موزه حرم امام رضا علیه السلام رو برای این عزیزان توضیح بدن، کارشناسان گرانقدر، و از زیبایی هایی که توی موزه حرم امام رضا علیه السلام هم هست این بزرگواران اطلاع پیدا کنند. دعوت میکنیم از همه شما زائران عزیزی که بیاین توی حرم امام رضا و زیارت میکنین، از موزه حرم امام رضا علیه السلام هم دیدن کنین. خب قبل رفتن به موزه حرم امام رضا علیه السلام توقفی رو داریم در صحن پایینبای حضرت و عزیزان گرانقدرون جناب آقای علیزاده دارن براشون توضیح میدن زیبایی این صحن رو، و بعدش میپرسیم که چی چیزایی رو برای این عزیزان توضیح دادن. آقای قابل، توی صحن آزادی چی داریم بهشون توضیح میدین؟
در رابطه با مراسمی که اجرا میشه برای بحث وداع با حالا افراد فوت شده توی این مراسم، اتفاقی که میفته رو توضیح میدم که میان داخل نماز میخونن برای میت و حالا یه مثل مراسم و طواف، و بعد از اینجا هم که به سمت حالا آرامستانی که هستش، حالا بشه رضا یا هر جا.
خب این عزیزان در حال نگاه کردن هستن به بافت قدیمی که در این صحن، یعنی صحن قدیمه، صحن پایین پای حضرت، و صحنی که خیلی توصیه شده وقتی وارد حرم امام رضا علیه السلام میشین از این صحن وارد بشین، و اسم دیگرش باب القبله هست. از این صحن وارد بشین و اسم دیگرش باب القبله هست به قول عرب زبان ها. و الان اومدیم زیر ایوان ساعت، با ما تو این سفر گردشگری کماکان همراه باشید.
سلام علی ابن موسى الرضا المرتضى.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از جناب آقای وحید اسدی و گزارشی که برای ما داشتن در بخش پر پرواز. ساعت همین لحظه 5:32 است به وقت افغانستان و با حضور شما دوستان عزیز موضوع برنامه را آغاز میکنیم. گذشتگان ما فکر میکردن که آب تمام نمیشه. همیالی هم خیلی آبایی فکر نمیکردن که در حال حاضر با مشکلات آب روبرو هستیم. ولی واقعیت ایست که بحران آب تبدیل به یکی از بزرگترین تهدیدهای دوران ماست. در شهرها مردم با کمبود آب روبرو هستن. دهقانها و زارعین از کمبود آب حرف میزنن. دیگه نگوییم که تغییرات اقلیمی بعضی از جاها را و سرزمین‌های خشک تبدیل کرده. همیالی بسیاری از کشورها از نباریدن باران و خشکسالی‌ها گپ می‌زنن یا از اینکه سطح آب‌های زیرزمینی خیلی پایین رفته. مثلا در کابل. در کابل 20 سال پیش جایی با عمق 10-20 متر می‌کندن و با آب می‌رسیدن. حالی با کندن چاهایی با عمق 100 متر 200 متر هم به آب نمی‌رسن. خب کاکا جان، من تا بحث شروع کردم شما هم آمدین، خدا رساندی. من به عنوان کارشناس پس نمانم از ماجرا.
سایکو تو همین کارشناس گفتنت هم یک تیریست که در قلب کاکا فایر میکنی بچه.
نه کاکا جان، خوب هستی جان جورست.
سلام و علیکم، شما چطور هستین؟ خوارخاندهایت خوب است، همکارهایت خوب است.
شکر کلگی خوب است.
الهی شکر. دوستای عزیز، بچهای گلیم، دخترای نازنینیم، شما چطور هستین؟ شکر شکر، از طرف های کاکایتانم خیر خیر هست. همی تو میگفتی، از آسمان میگفتی و از زمین میگفتی.
میگفتم کاکا جان که خشکسالی شده، خیلی جایا باران نباریده. کاکای چی حال است واقعا؟ چطور ما این وضعیت تحمل کنیم؟ بخی آسمان
کدیتان بخی کار کده.
آفرین، ایج نمیباره.
بچه‌م چی بگویم؟ چی بگویم برای شما نسل نو؟ شما نسل نو کار آسمان آوردین.
آقا باران نمیباره، گناه ماست.
بچه‌م شما نسل نو فابریکه ها ساختین، موترا ساختین، بمبا آزمایش کردین، چوب سوختاندین، زغال سوختاندین، تل سوزاندین و زمین گرم کردین. باز توقعی باران زیادم دارین.
صبر کن صبر کن، اینا رو شما از کجا میگین؟
و دختر کاکایتا کم زده دیگه باسا.
نه
بچه، من گپای یک کارشناس در تلمیزون گوش میکدم. خب چقدر خوبیش گپ میزد، قریب گپاش در گپای کاکا خیروید میرسید. نفهمیدی چقدر فکری همون آدم در فکری من نزدیک بود.
خب ولی کاکا جان، برحال خوب گپای کارشناس گوش کردی. او کارشناس نگفت که برای کم بوده او ما باز چی کنیم؟
او دختر او دردانه هستیست. بی او حیات هم نیست، زندگی هم نیست. قدرش باید بدانی بچه، هم باید ناز او بکشی. بگو خو
نازش رو بکشیم؟ چطور؟
خب ناز او ای تو بکش که او را کم مصرف کو.
خب
او مدیریت کو. دیگه امام امی جوانا چکه او مصرف بکنه؟ روزی 5 دفعه فامیلی سر و کله خو میشویه. او غیتا ما کتی یک هفته وقت جان خود میشوشتیم،
اضافه میکرد
او که میخوردیم اضافهش هم دور نمینداختیم. دیگه کار خانه که ایش بمانه دیگه، فکر خود بگیرن، سیستمایی طراحی کنن که برای خونک کدنشو که او به کار نباشه.
کجا؟
دمی خانه میگم دیگه.
خانه؟
وی غیر نه دیگه، سر زمین دهقانی و زراعت. همین زاره این دهقانا از سیستمای پیشرفته کار بگیرن دخترم.
آب پاشی قطره این.
البته اینا رو کلگشون کارشناس میگفت. آها گپای دل مرا میگفت دیگه.
تشکر کاکا جان، واقعا لطف کردی که گپای کارشناس خوب گوش دادی، اینجا آمدی و بر ما خلاصه ایشا گفتی.
بچم کاکای دیگه نخبه است، تو قدرش نمیفهمی او بخیر.
بله.
نظرگ اگه بود آلی کلیش سرچپه میگفت.
کاکا نظرات نگو، نظره کاکا نظر، اما ما تو نظر است کاکا جان.
ما تو نظر است.
دوستان عزیز، همراه میشیم با خانم شیما وفا، همکار گزارشگر ما که در شهر هرات هستن. چی گفتی که کجا؟ بریم بشتن.
آب فقط یک نیاز فیزیکی نیست، یک نگرانی همیشگی هست که هر روز بیشتر از دیروز خودش را نشان میدهد. امروز می‌خواهیم کمی دقیق‌تر گوش کنیم به دغدغه‌های مردم، این که در زندگی روزمره‌شان بزرگترین نگرانیشان درباره آب چیست؟ آیا دسترسی به آب در محله‌ها و خانه‌ها عادلانه و کافی است؟ هر کدام ما چقدر تلاش می‌کنیم تا از این نعمت حیاتی درست استفاده کنیم و بیهوده هدرش ندهیم؟ از شستن بیش از حد تا نشت لوله ها تا مصرف ناآگاهانه، همه جا نقطه های هست که آب را از دست می دهیم. در گفتگوی خود در این ولایت بررسی می کنیم که نقش رسانه ها در این که مردم را به مصرف درست آب تشویق کنند چقدر مهم است، و آخر سر می خواهیم بدانیم که فقط یک پیام کوتاه برای بیداری مردم درباره اهمیت آب داشته باشند چی می گویند. سلام و روز شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. امروز هم از همراهی شما در این گفتگو تشکر میکنم. با ما باشید.
من مینا احمدی هستم.
سلامت باشین خانم احمدی. در رابطه به آب صحبت میکنیم، به عنوان یک مادر، یک خانم خانه، سر و کار دارین با مایه حیات که به قول همه بعد از اکسیژن برای ادامه حیات آب نیاز هست. برای شما این موضوع چقدر اهمیت داره؟ آب چقدر ضرورت است در زندگی ما؟
زیاد ضرورت داره. مثلا لباس ها رو میشیم، عمام میکنیم، کلاه بچه ها رو از دستوریشان رو میشیم، ظرف های میشیم، خیلی ضرورت داره. باید ما از آب زیاد مصرف صرف جویی کنیم. زیاد آب امسال نه بارشی داریم نه برفی داریم، خشکسالیم زیاد چیزا باید مصرف کنیم. یکی دیگه مادرات توجه کنه که طفلا در زیر نل که میرفت شیر اعلام میمانند، نمیکنه که برای خیلی بعض مادر رو به توجه است باید نمانه که شیر بتستی برای نمی رو بسته کنند. یکی روی اولی خودن زیاد نشویند، اولی که میری از یال که یک رقم فشارای زیاد که او فشار میتونه زیاد بالا، از اینا استفاده میکنه که فشار او کش میکنه دیگه پچارا های جاو نداره. اما در روزه عراق میشینیم، اول ما بسیار به عب کمی او مواجه استیم، او نداره. وقتی که میرم یا دسخ بشیم یا ظرف بشیم او کس میکنه مثل یک نخور یا میه.
چقدر دقدقه دارین از این نایه که مثلا میبینیم که به قول شما یک نخی آب میایه از نل آب شهری که شما استفاده میکنیم در بحراق یا در منطقه خودتان که زندگی میکنین، باسم نگرانی شما چی هست؟ چی فکر میکنین؟
نگرانی ما زیاد است که خدا کنه اگه امسال بارش نکنه سال دیگه ما زیاد به او کم مواجه میشیم. از مادرها و از همه مردم خواهش میکنیم که او صرف جویی زیاد کنند که خدای نخواسته اگه به کمری مصرف مواجه شدن دیگه خدا دیگه خودش رحم کنه دیگه.
دلیلش فقط امی است که ما بی‌رویه مصرف میکنیم آب، یا دلایل دیگه هم داره که ما به کم آبی روبرو شدیم یا مشکل آب داریم؟
خوشسالی زیاد شده باید زیاد مصرف یا زیاد کم. ما که به طرف در زیراق میشینم ببینم که هر صبح که میخواستم همسایه من روی اولی خودم میشم، خیلی جگرخون، خیلی نگران میشم. بعض وقت دلم میکشه که بروم درازهشون رو بزن که نکنه نمیر کم او مصرف. بازم دیگه خود اینا بهتر میفهم که خوشدلی زیاد شده باید کم او مصرف کردن زیاد نیست دیگه.
خانم احمدی،
ما شما شاید ازی هستیم که حالا خود ما اگر صرفه‌جویی میکنیم همسایه ما نمیکنه، اما مردم فکر میکنیم که آگاهی ندارن از این که خشکسالی است، سطح آب پایین آمده و چاهای عمیق حفره از او زیاد شده. خب این همه مشکل ما داریم، نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ درست مصرف کردن این موضوع یا این ماده حیاتی چی هست؟ یعنی مردم آگاهی ندارن که چقدر مصرف میکنن. خب باز اگر رسانه ها در اینجا تبلیغات بکنه چقدر میتونه مهم باشه؟
چرا؟ خیلی بسیار زیاد تلویزیون ها بس برای ما، هر کس میبینه میگه او کم مصرف کردن، او خیلی زیاد دی وقت او کم، او خوشحالی زیاد شده، او کم میایه. بعضی هم دیگه نمیفهم دیگه، که اگه میفهمن باز خود در دیگه طرف بزنن، دیگه فکرش نیستن، قصهش نیستن، نمیفهمن. بس باز مردم یک کمه که اقتصادش چیز است دیگه از بیاوی. من همی خواهیش دارم که غذا و مصرف کردن خیلی زیاد استفاده نکنم. خدای نخواسته که در کمه این مواجهشون دیگه باز به خود چونم.
رسانه ها نقش مهمی دارن و شما هم مسئولیت خود میدانین که بالاخره به نوبه خودتان صرفه‌جویی بکنین. پیام شما برای همشهری های شما باز هم چی است؟ سفارش اخیر شما چی است که چطور از این موضوع حمایت بکنن، نظارت داشته باشن در این مورد تا ای که خدای نکرده ما با مشکلات بیشتر از این روبرو نشیم؟
خواهش من میسته که از مردم هم میگم زیاد درو مصرف نکنین، زیاد ریای اولی خدا نشین، زیاد متراق نشین، فقط یک صافی بگیرین، یک دشتک بگیرین، نه بکن صافی کنین متراقش. بعضی کسا که هستن باخچه خود زیاد هم میدن، اوی که میری در خانه شد اوی نال یاوی شیر است و اوی تو میره دیگه. خواهش میکنم هم یاو کم مصرف کنین، او خشکسالی زیاد است، دو سال است که ما نبارشی نبرفی داریم. از مردم هموطنم خواهش میکنم که هم کم مصرف کنین.
شما سلامت باشین، به امید ای که هموطنهای عزیز ما، شهریان ما در هر جایی که هستن توجه زیاد به مصرف آب داشته باشن تا ای که خدای نکرده ما باز روزی نرسه که به قطعی آب بخوریم و مشکلات ما از این بیشتر شوه. از حضور شما در این گفتگو و این مصاحبه ما تشکر میکنم خانم احمدی.
تشکر، سلامت باش. من شما تشکر میکنم. تشکر.
بخوان بهیرا، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی. تماشا شگفته هست دیدن هریوا، نام هرات از ترانه بیتر، از غزل عاشقانه بیتر، نام هرات از غزل عاشقانه بیتر، شام هرات از سحر شاهرانه بیتر. بخوان به هرات، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی. عشقوی ترامی شکسته با دل دشمنی تو، شگفته با باغ و گلشنی تو، ای فاس اگر سر می هنه نارسا بماند، ای فاس اگر تخت سفر بی نوا بماند. بخوان به ایران، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان
خوش سعدمند باشین دوستان عزیز. گفتگوی خانم وفا رو شنیدین، یک آهنگ هم در وصف هرات تقدیمتان شد و باز میریم سراغ موضوع برنامه که آب انتخاب شده این هفته. تا روز چهارشنبه به صورت زنده با شما درباره آب صحبت میکنیم و روز پنجشنبه هم گلچین برنامه تقدیمتان میشه. دوستان امروز از بحران آب و چالش‌های مشترکی که درباره آب فراروی منطقه و جهان هست با شما صحبت میکنیم. شما میدونین که بحران آب چه پیامدهایی داره. بعضی از پیامدهایش خیلی خیلی واضح و آشکار است. وقتی یک دهقان و یک زارع میبینه که خشکسالی هست و برای کشت و کار آب مورد نیاز خود نداره، خواست قریه کوچ میکنه دیگه. یک جای خوانده بودم که کمبود آب عامل مهاجرت، بیکاری، فقر و حتی درگیری های اجتماعی و سیاسی است.
یک پیشنهاد خوب برای مدیریت بهتر آب در شهر یا قریه می تواند این باشد: ایجاد سیستم جمع‌آوری آب باران در خانه ها و مکتب ها. در فصل بارندگی مقدار زیاد آب به زمین می ریزد و از دست می رود. اگر تانکرها یا اوچه های برای جمع‌آوری این آب ساخته شود، می توان آن را برای شستن، آبیاری درختان یا حتی بعد از تصفیه برای استفاده روزمره استفاده کرد. مزایای این کار: کمک به کاهش وابستگی به چاه یا شبکه آبرسانی، جلوگیری از هدر رفتن آب باران، کاهش فشار روی منابع آبی زیرزمینی، آموزش عملی به مردم درباره ارزش آب و روش‌های حفظ آن. این کار هم ساده است، هم کم هزینه و هم تأثیر زیاد دارد، مخصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک.
تشکر میکنیم از این خواهر عزیز. ساعت 5:49 دقیقه است به وقت افغانستان. گپ و گفت ما و شما درباره موضوع آب ادامه داره، اما فعلا از شما دعوت میکنم شنونده بخش بعدی باشید. پند پنهان.
پند پنهان.